بسم الله الرحمن الرحیم و بنستعین. بحثی که خدمتتون امروز ارائه میدم تحت عنوان اهمیت سنجی عدالت و امنیت در قرآن، ما به جهت اینکه بحث جامعیت داشته باشه نگاهی هم به روایات و سیره اهل بیت در موضوع اهمیت سنجی عدالت و امنیت شده است. مسئله این پژوهش اینه که خب اصطلاح امنیت و عدالت در بسیاری از علوم مثل علوم سیاسی، مثل علوم اقتصادی، مثل اجتماعی و روانشناسی مورد توجه قرار گرفته و نظریات زیادی هم در تعریف امنیت و هم عدالت و هم رابطه این دو در علوم ابراز شده است. اما این بحث از این جهت من دنبال کردم و این دو اصطلاح رو از این جهت دنبال کردم که این دو اصطلاح در این علوم بسیار پرکاربرده و نقش بنیادی و اساسی در این علوم دارد. پس بنابراین انتخاب عنوان اهمیت سنجی عدالت و امنیت، بخصوص با تأکید بر امنیت و عدالت، به این جهته که این دو اصطلاح در بسیاری از علوم به کار رفته و مورد توجه قرار گرفته. خب بحثی که من میخوام مطرح بکنم نه در تعریف امنیت و نه در تعریف عدالت، بلکه بحث در مورد اهمیت سنجی عدالت و امنیت. به این معنا که میخوام دنبال این بحث باشم که از بین عدالت و امنیت کدام یک اهم و کدام یک مهم است و چه دلایلی بر اهمیت امنیت و عدالت داریم. خب در کتاب‌های تخصصی که ما مراجعه می‌کنیم، در کتاب علوم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که مراجعه می‌کنیم، بحث در مورد اهمیت امنیت و عدالت به صورت مفصل صورت نگرفته. فقط 200-300 می‌بینید که در مورد اهمیت عدالت و امنیت صحبت شده. به این جهت خب در مقام تزاحم، در مقام قانونگذاری و در مقام اجرا این مشکل پیش میاد که اگر این دو با هم ناسازگار باشن کدام یک مقدم و کدام یک مؤخر است. تقدم و تأخرش منوط به اینه که ما شناسایی بکنیم کدام یک از امنیت و عدالت مهم است و کدام اهم. اونی که اهم مقدمش کنیم و اونی که مهمه مؤخر باشه. خب بر این اساس اگر میتونیم بحث اهمیت سنجی رو با چند رویکرد دنبال بکنیم، چنان که بعضیا بر اساس رویکرد فلسفی این بحث رو دنبال کردن، بعضیا رویکرد حقوقی داشتن، رویکرد اقتصادی داشتن، رویکرد روانشناختی داشتن و مشکل اهم و مهم از امنیت رو تا حدودی برطرف کردن. اما اون چیزی که در این پژوهش من میخوام دنبال بکنم بحث رویکرد دینی است، یعنی بر اساس آیات قرآن، روایات و سیره اهل بیت کدام یک از امنیت و عدالت مهم است و کدام اهم. خب اگر ما مراجعه بکنیم با آیات و روایات، ما آیه یا روایت یا سیره روشن و صریحی در مورد تقدم امنیت و عدالت یا اهم بودن عدالت و امنیت نداریم. در نتیجه باید بریم سراغ اون شاخصهایی که ممکنه در آیات قرآن و روایات و سیره اهل بیت وجود داشته باشه. خب بر این اساس من رفتم به دنبال اون شاخصهایی که ما میتونیم از آیات و قرآن و روایات و سیره استخراج کنیم و بر اساس اون شاخصها حکم بکنیم به این که کدام یک از امنیت و عدالت اهم است و کدام یک مهم. خب روش این پژوهش چی بوده؟ روش این پژوهش این بوده که تلفیقی باشه از تفسیر و تحلیل محتوا. به این معنا که من سراغ تمام آیات و روایاتی رفتم و همچنین سیره ای رفتم که ناظر به بحث امنیت و عدالت. آمدم تمام اینا رو ابتدا کدگذاری کردم، بعد اینا رو مفهوم سازی کردم، مفهوم ازشون گرفتم، بعد مقوله سازی کردم، بعد این مقوله ها رو در هم ادغام کردم و که این مقولات دیگه ناظر به عناوین کلی بحث. از این جهت هم میگم که تلفیقی از تحلیل محتوا و هرمونوتیک به این جهت که نخواستم بسنده بکنم به ظاهر آیات و روایات، خواستم به درون آیات و روایات هم برم، یعنی محتوا و اون مغزای آیات و روایات هم مورد بررسی قرار بدم تا بتونم از آیات و روایات شاخص به دست بیارم. خب این بحث امنیت و عدالت ما میتونیم بگیم یک پیشینه هم در گذشته داشته، البته پیشینه ای که مستقیم به این بحث ارتباط نداره، اون پیشینش هم اختلاف اهل سنت با شیعه و معتزله و خوارج در مورد قیام در برابر حاکم جوره و همچنین جواز و عدم جواز اصل عزل حاکم جور. خب چون اختلاف بین اهل سنت و شیعه و معتزله در این زمینه وجود داشته، بعضی آمدن ادعا کردن خب این برگشتش به همون بحث اهم و مهم از امنیت و عدالته، به این معنا که اهل سنت وقتی حکم میکنن به این که قیام در برابر حاکم جور ضروری نیست بلکه حرام است، به این معناست که اونها امنیت رو مقدم میکنن بر عدالت، چون امنیت مهمتر است از عدالت، به این جهت حکم میکنن به این که در برابر حاکم جور نباید قیام کرد. و بعضی هم ادعای حرمت میکنن و به خصوص از اهل سنت بعضی ادعای اجماع میکنن بر این که قیام در برابر حاکم جور به جهت این که امنیت خدشه‌دار میشه حرام است. خب در برابر اینها، در برابر یعنی اهل سنت، شیعه و معتزله معتقدند که هم قیام در برابر حاکم جور واجب است و هم عزل حاکم جور واجب است. این به چه جهته؟ میگن به جهت این که عدالت اهم است و امنیت مهم. از این جهت که عدالت اهم میدونن، در نتیجه میگن که خب بنابراین حاکم جور رو باید برکنار کرد و باید در برابر حاکم جور قیام کرد تا حکومتش باقی نمونه. خب اما این واقعا یک خاستگاه یا یک پیشینه برای این بحثی که من مطرح کردم نیست، چون اون بحث در حقیقت بازگشتش به اهم و مهم در نگاه مردم و شهروندان، نه در برابر حکومت. اون بحثی که من میخوام مطرح بکنم اهم و مهم به عنوان وظیفه حکومت، نه به عنوان وظیفه مردم. علاوه بر این خب یک تأملاتی هم در مورد نگاه اهل سنت و همچنین نگاه شیعه در مورد اهم و مهم وجود داره که حالا جای بحثش اینجا نیست. خب تو فصل اول من رفتم سراغ بحث عدالت و بحث امنیت، مفهوم این دوتا رو مطرح کردم که مشخص بشه در مورد چه چیزی من میخوام بحث بکنم. خب مفهوم عدالت که مشخصه که این عدالت هم به صورت سلبی در کتب لغت مطرح شده و هم به صورت ایجابی در آیات قرآن و روایات هم به صورت ایجابی تعریف شده و هم به صورت سلبی. امنیت هم که یک اصطلاح مشخص و معینیه که با وجود این که در مورد امنیت 150 تا تعریف وجود داره، ولی اون چیزی که مسلمه که اینه که بسیاری تا مثلا حدود 50-60 سال قبل امنیت رو به معنای عدم تهدید میگرفتن، یعنی امنیت رو سلبی معنا میکردن، میگفتن یک کشور امنیت داره یعنی که تهدید متوجه اون کشور نیست، شهروندان امنیت دارن یعنی تهدید متوجه شهروندان نیست، یا گروه های اجتماعی تهدید متوجهشون نیست. این امنیت به معنای سلبی بود. امنیت به معنای ایجابی هم به این معنا که این خب جدیدن مطرح شده، این که گروه های اجتماعی، افراد و یک حکومت بتوانن اون هویت خود را حفظ بکنن. پس بنابراین ایجابیش به این معناست که ما بگیم یک گروه توانایی حفظ هویت خود را دارن، یا یک فرد توانایی حفظ هویت خود را دارد، یا حفظ ویژگی های یک حکومت را دارند. خب اینم امنیت به معنای ایجابی، امنیت به معنای سلبی الان تقریبا دیگه طرفداری نداره و امنیت به معنای ایجابی پرطرفداره و اون چیزی که مورد توجه قرار میگیره همیشه امنیت به معنای مثبت یا ایجابیه. خب بعد از این بحث من رفتم سراغ شاخصهایی که در مورد اهمیت عدالت، یعنی رفتم سراغ آیات و روایات و سیره و شاخصهایی پیدا کردم که بر اساس اون شاخصها میتونیم حکم بکنیم که عدالت اهم است و امنیت مهم. البته ناظر به امنیتش نیست این قسمت ها، اینجا بحث شاخصهای عدالت در آیات، روایات و سیره. بر اساس اون شاخص آمدم 9 تا شاخص از آیات قرآن و روایات و سیره استخراج کردم، گفتم خب 9 تا شاخص داریم که ما بر اساس این 9 تا شاخص میتونیم حکم بکنیم که عدالت دارای اهمیت است. همین مقدار فعلا اینجا فقط میخوایم ادعا بکنیم که عدالت دارای اهمیت است. خب در این قسمت، یعنی در بحث سنجشناسی عدالت، سنجه اولی که از آیات و همچنین تلفیق از آیات، روایات و سیره استخراج کردن، سنجه اساس و مبناست. به چه معنا؟ به این معنا که در آیات قرآن و روایات و سیره اهل بیت عدالت به عنوان اساس و مبنا معرفی شده. یعنی پس عدالت به عنوان اساس و مبناست. عدالت اساس و مبنا برای چیه؟ باز بر اساس اون دستبندی که برای آیات قرآن و روایات و سیره کردم، عدالت اساس و مبنای عالم هستی است. العدل اساس بهی قوام العالم. باز عدالت اساس و مبناست برای دین. ان اساس الدین التوحید و العدل. باز دیگه مستندات چی نخونم. باز عدالت اساس و مبناست برای ایمان، اساس و مبناست برای فرمان روایی، اساس و مبناست برای زندگی و قوانین اجتماعی و اساس و مبناست برای نظام و پیوستگی مردم. خب الان همینجا رو نگاه بکنید، تقریبا 6 دسته به عنوان زیر مجموعه سنجه اساس و مبنا قرار گرفته که اینها رو از آیات و روایات میشه استخراج کرد که ادعا بکنیم که اولین شاخص عدالت اساس و مبنا بودن عدالت است برای این مواردی که عرض کردم. شاخص دومی که میتونیم برای عدالت مطرح کنیم شاخص هدف است. یعنی این که عدالت بر اساس آیات قرآن و روایات و سیره هدف قرار گرفته است. هدف چی؟ ارسال رسول، نزول کتاب و آسمانی، نزول میزان، چه میزان وحی باشد یا دین، و همچنین ظهور امام زمان. یعنی بر اساس آیات قرآن میتونیم ادعا بکنیم، یعنی تصریح و سری آیات قرآنه که ارسال رسول به این جهت صورت گرفته است که عدالت برقرار شود. ارسال رسول، نزول کتب آسمانی به این جهت صورت گرفته است که نزول کتب آسمانی به این جهت صورت گرفته است که باز عدالت برقرار شود، همچنین نزول میزان و همچنین ظهور امام زمان. این به عنوان شاخص دومیه که ما میتونیم برای عدالت در آیات قرآن، روایات و سیره مطرح کنیم. شاخص سوم شاخص نتیجه، به این معنا که اگر عدالت برقرار بشود، این عدالتی که برقرار میشود نتایجی در پی خواهد داشت. اون نتایجی که برای عدالت مترتبه، یا نتیجه حکومتی است، نتایج حکومتی است، یا نتایج اجتماعی است، یا نتایج زیست محیطی است، که باز هر کدوم از اینا را اگر ما بخوایم دسته‌بندی بکنیم، یعنی بگیم وقتی عدالت برقرار می شود این عدالت نتایج حکومتی دارد، اون نتایج حکومتی مواردش یا مصادیقش این شکلی میشه. حالا بدون مستندات من ذکر میکنم که وقت گرفته نشه. مثلا نفوذ حکومتی، یکی از نتایج برقراری عدالت اینه که حکومت نافذ میشه، قدرت پیدا میکنه. دومی همراهی و همبستگی مردم با حکومته. سومی پایداری و دوام حکومته. چهارمی موفقیت و پیروزی حکومته. پنجمی استجابت دعای حاکم، ششمی نشاد و شادمانی، هفتمی زینت حاکمان، هشتمی علو جایگاه حاکم و عزت یاران حاکم. این زیر مجموعه نتایج دنیوی از شاخص نتیجه. و بعد مورد بعدی یعنی پاداش اخروی حاکمه، بعدی ضعف دشمنه، بعدی تمجید و تکریم عدالت پیشگانه. اینا به عنوان چی بود؟ نتایج حکومتی. حالا همین برقراری عدالت یک نتایج اجتماعی هم داره که اون مصادیق اون نتایج اجتماعی رو که بخوام بیان بکنم بدون ذکر مستندات، که اینا خب مفصل هم هست. اولی خوشبختی و حیات امت هاست، دومی بینیازی مردم و نزول برکات، سومی حمایت مردم از حکومت، چهارمی ثبات اجتماعی، پنجمی پیروزی بر دشمنه، ششمی بهبود وضعیت اقتصادی، هفتمی آرامش بخشیه و یک مورد دیگه هم هشتمی اصلاح‌گری. اینها به عنوان زیر مجموعه اون شاخص نتیجه‌ای که از آیات و روایات میشه استخراج کرد. دوام نعمت هم که اون مورد بعدیه که زیر مجموعه اون نتایج اجتماعیه. عرض کردم که برقراری عدالت غیر از اون نتایج اجتماعی و حکومتی نتایج زیست‌محیطی هم داره که این نتایج زیست‌محیطی رو میشه باز از روایات و سیره استخراج کرد که یک موردش عمران و آبادانیه و مورد دومش حیات زمین. خب علاوه بر این نتایج دنیوی که عرض کردم در قالب حکومتی و اجتماعی و زیست‌محیطی آمده، نتایج اخروی هم برقراری عدالت داره که هم در آیات قرآن اینا به صورت مفصل آمده و هم در روایات. اما خب تا اینجا چند تا شاخص بیان کردم، یعنی سه تا شاخص بیان کردم. شاخص بعدی که برای عدالت میتونیم مطرح کنیم شاخص وظیفه، که یعنی عدالت به عنوان یک وظیفه هم برای حکومت در نظر گرفته شده و هم به عنوان یک وظیفه همگانی، که این وظیفه حکومت هم در آیات قرآن آمده و هم در روایات، و عدالت به عنوان وظیفه همگانی هم در آیات قرآن و روایات آمده. اما شاخص پنجم شاخص میزانه، به این معنا که عدالت رو ما میتونیم میزان قرار بدیم. میزان برای چی؟ مثل اول درستی و نادرستی باورها و رفتارها که در آیه قرآن آمده و در روایات، میزان برای خردمندی که بازم این در روایات آمده، میزان برای شناخت رفتار که اینم باز در روایت آمده، ملاک یا میزان برای فعل و ترک و میزان برای رضایت و خوشنودی و میزان برای دینداری که بخش عمدیش در روایت آمده، هرچند در آیات قرآن هم به این موارد اشاره شده. و همچنین میزان قرار گرفته برای سیاست ورزی که این در روایت آمده. این مواردی که دارم عرض میکنم همون شاخصهایی که در آیات و روایات و سیره برای عدالت آمده. شاخص ششمی که در این مجموعه از متون دینی برای عدالت آمده سیره‌ایه که عدالت رو هم ما در سیره پیامبر و اهل بیت میبینیم، و این که پیامبر بسیار تاکید داشتن بر این که عدالت رو برقرار کنن و اهل بیت هم چنین سیری داشتن. شاخص هفتم مقایسه، یعنی چی؟ یعنی اینکه عدالت یک مبنا قرار گرفته برای مقایسه بین اخلاقیات، که یک مورد عدالت سودمندترین خوی اخلاقی، مورد دوم برترین عبادت و مورد سوم برترین جهاد. اینا هم به عنوان شاخص های هفتگانه ایه که برای عدالت آمده. شاخص بعدی تشبیه و توصیفه، و شاخص بعدی مدح و ذم، که به خاطر اینکه زیاد وقت گرفته نشه فقط عناوینش رو گفتم. اما بریم سراغ سنجشناسی امنیت. یعنی چی؟ یعنی باز بر اساس آیات قرآن و روایات و سیره بریم ببینیم چه شاخصهایی میتونیم برای امنیت از این مجموعه استخراج کنیم و بر اساس اون شاخصها حکم بکنیم به این که امنیت اهمیت دارد. خب در بحث سنجشناسی عدالت اونجا 9 تا شاخص ما از آیات و قرآن، روایات و سیره استخراج کردیم، اما برای امنیت 11 تا شاخص در آیات قرآن و روایات و سیره وجود داره. شاخص اول نیازه. خب ببینید در روایت امام صادق علیه السلام داریم که امام صادق علیه السلام امنیت یکی از نیازهای پنجگانه معرفی میکنن. میگن نیاز اول تندرستی، روزی فراوان، مونس همفکر و امرار، رفاه، آسایش و امنیت، که این نیازهای پنجگانه ای که در روایت امام صادق آمده و باز در یک روایت دیگه که برخی منصوب به پیامبر میدونن و برخی هم منصوب به خود امام صادق علیه السلام میدونن، امنیت، عدالت و فراوانی نعمت به عنوان 3 نیاز اصلی بشر معرفی شده. و این جالبه که این روایت امام صادق علیه السلام یا سخن مزلو در مورد نیازهای پنجگانه یا او هرم نیازها کاملا شبیه هم سخن امام صادق علیه السلامه، چون در کلام مزلو هم که از برجسته ترین روانشناسای آمریکایی، امنیت به عنوان دومین نیاز اساسی انسان معرفی شده، چنان که در روایت امام صادق علیه السلام عرض کردم که به عنوان یک نیاز معرفی شده. البته در آیات قرآن هم در سخن حضرت ابراهیم علیه السلام هم امنیت به عنوان یک نیاز شناخته شده که ابراهیم علیه السلام درخواست امنیت میکنه برای کعبه و مکه. خب شاخص دومی که برای امنیت میتونیم مطرح کنیم شاخص سیرهه، که این سیره هم سیره حضرت ابراهیم علیه السلام بر تأمین امنیت بوده، هم سیره پیامبر صلی الله بر تأمین امنیت بوده است و موارد بسیاری از اینو ما در تاریخ داریم، و هم سیره امام علی علیه السلام که امام علی علیه السلام هم در زمان پیامبر به دنبال برقراری امنیت برای پیامبر و برقراری امنیت برای بلاد اسلامی بودند، و هم در زمان عمر به عمر مشورت میدادند و کمک میکردند، به عمر میگفتند در جنگ به صورت مستقیم تو مشارکت نکن، پشت صحنه باش و یک فرماندهی که شایسته و سابقه فرماندهی داره اونو به خط مقدم بفرست. سوم شاخصی که باز میتونیم از آیات و روایات و سیره استخراج بکنیم شاخص وظیفه. به چه معنا؟ به این معنا که در آیات قرآن و روایات و سیره امنیت به عنوان یک وظیفه مطرح شده. که در سخن امام علی علیه السلام داریم انه لا بد للناس من امیر برد او فاجر یعمل فی امرات المؤمن، و مورد دوم داریم که خود حضرت امیر هدف خودشون از پذیرش حکومت و خلافت تأمین امنیت در تمام سطوح معرفی میکنند، هم در سطح امنیت ملی که مالکشتر موظف میکنند که در مصر امنیت سپاه رو تأمین کنه و در برابر لشکری که از طرف معاویه گسیل شده به طرف مصر ایستادگی کنه، و هم حضرت امیر تأکید دارن بر امنیت اقتصادی که باز در نامه به مالک اشتر بر این امر تأکید میکنن، و هم تأکید دارن بر امنیت اجتماعی گروه هایی که در عصر امام بودن، مثل گروه خوارج که در عصر امام زندگی میکردن و امام هیچ برخورد تندی تا وقتی که اونها ناامنی در جامعه اسلامی وجود نیاوردن باشون برخورد نکردن، و همچنین تأکید داشتن امام که به اینا بر دزمن برخورد نکنید و اینا رو سب و دشنام ندید. و امنیت زیست محیطی هم که در باز سیره امام علی علیه السلام آمده که دستور میدادن به لایروبی کانالهای آب، عمران و آبادانی شهرها، رعایت حقوق حیوانات و امثال اینا. شاخص بعدی که میتونیم برای امنیت باز در آیات قرآن و روایات و سیره مطرح کنیم شاخص نعمت و خیره. شاخص بعدی که باز میتونیم مطرح بکنیم شاخص معیار و میزانه، که باز اینجا هم امنیت به عنوان معیار و میزان قرار گرفته، هم ملاک ایمان و کفر مطرح شده، هم به عنوان ملاک شناخت شیعه و اهل سنت، هم ملاک و میزان انجام و ترک اعمال و ملاک شهر خوب و بد، که اینا همه بر اساس امنیتی که اگر شهری مثلا امنیت داشته باشه به عنوان شهر خوب شناخته میشه، شهری که امنیت نداشته باشه به عنوان شهر بد. خب سنجه های دیگه هم در آیات روایات و سیره آمده که به صورت خلاصه اگر من بخوام اشاره بکنم، سیره سنجه وسیله و ابزار، سنجه هدف، سنجه مجازات، بعد خدمتتون عرض بکنم سنجه پاداش و عذاب، حالا یک گذرا رد میشم که بتونم به اون بحث نتیجه گیری برسم. سنجه نتیجه، سنجه وجه تصمیه مؤمنه، این 11 تا شاخصیه که در آیات و روایات و سیره برای امنیت ما میتونیم استخراج بکنیم. خب تا به حال کاری که کردیم چی بود؟ این بود که آمدیم بر اساس آیات قرآن و روایات و سیره اهمیت عدالت و اهمیت امنیت رو اثبات کردیم. یعنی گفتیم بر اساس آیات قرآن و روایات و سیره میتونیم بگیم عدالت و امنیت دارای اهمیت هستند. اما حالا اگر بخوایم قضاوت بکنیم کدام یک از این دوتا اهم است و کدام یک مهم است، در اینجا باید ما بیاییم این سنجه هایی که برای عدالت آمده بود و سنجه‌هایی که برای امنیت آمده بود اینا رو با هم مقایسه بکنیم. این مقایسه‌مون ممکنه کمی باشه و ممکنه کیفی باشه. به این معنا که نگاه کنیم میتونیم بگیم که خب 9 تا شاخص برای عدالت در آیات قرآن روایات و سیره آمده بود، 11 تا هم شاخص برای امنیت آمده. حالا اگر بخوایم تحلیل کمی بکنیم میتونیم بگیم آقا چون 11 تا شاخص برای امنیت آمده و 9 تا شاخص برای عدالت آمده، پس در نتیجه امنیت اهم و عدالت مهم است. ظاهرا نمیشه به قطع یا ظن به این برسیم که مثلا امنیت اهم است. چرا؟ چون تحلیل کمیه و بر اساس 2 مورد اضافه ما نمیتونیم به این نتیجه برسیم که امنیت اهم است، بلکه باید ما به محتوای این شاخص ها توجه بکنیم، ببینیم این شاخص ها از نظر کیفی در چه حد و اندازه هستند و بعد قضاوت بکنیم. خب بنابراین اگر ما بخوایم قضاوت بکنیم در مورد این شاخص ها، اول من یک خلاصه یا یک نتیجه گیری از اون بخش خدمتتون عرض کنم که شاخصهای عدالت مطرح بکنم و بعد بریم سراغ نتیجه گیری بحث شاخصهای امنیت. عبارتشو میخونم که دوستانم تأمل کنم بر اساس اون شاخصها چه نتیجه گیری کرد. این میشه نتیجه گیری فصل سوم که اون شاخصهای عدالت در آیات قرآن و روایات و سیره بود. عدالت به عنوان یکی از مفاهیم ارزشمند و پرکاربرد در نظامهای دینی، سیاسی و اجتماعی بسیار با اهمیت شناخته میشود که در تمامی ابعاد زندگی انسانها از دین و ایمان گرفته تا قوانین اجتماعی و حکومتداری نقش اساسی دارد. در نظام سیاسی و اجتماعی اسلام نیز عدالت مهم خوانده می شود و شاخصهای گوناگونی از اهمیت عدالت در اسلام حکایت دارد. شاخصهای اهمیت عدالت به چند گروه و دسته تقسیم می شوند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از، فقط من عناوینش رو میگم، شاخص اساس و مبنا، شاخص هدف، شاخص نتیجه، شاخص وظیفه، شاخص میزان، شاخص سیره، شاخص مقایسه و شاخص تشبیه و توصیف و شاخص مدح و ذم، که اینها به عنوان 9 تا شاخصی بود که از روایات و آیات قرآن و سیره برای عدالت مطرح کردیم. اما نتیجه گیری اون فصل چهارم که شاخصهای امنیت در آیات قرآن و روایات بود، اینم عبارت چون میخونم که با دوستان توجه داشته باشن، با توجه به اون عناوین و شاخصهایی که مطرح کردم، نتیجه اون فصل چهارم چی میشه؟ در تمامی ادیان نظام‌ها و مکتب‌های سیاسی و اجتماعی امنیت دارای اهمیت شناخته می‌شود. در اسلام نیز امنیت مهم شناخته می‌شود و شاخص‌های گوناگونی دلالت بر اهمیت آن دارد که شماری از مهمترین آنها عبارتند از شاخص نیاز، شاخص سیره، شاخص وظیفه، شاخص نعمت و خیر، شاخص میزان و معیار، شاخص ابزار و وسیله، شاخص هدف، شاخص مجازات، شاخص و این یازدهمین بود که خوندم. خب پس بنابراین نتیجه این دوتا فصل کامل مشخص شد. خب حالا ما به خاطر اینکه برسیم به اهمیت بیشتر یک کدوم و اهمیت کمتر دیگری باید چیکار بکنیم اینجا؟ ببینید دو تا به دو شکل ما میتونیم به نتیجه گیری برسیم. شکل اول این که ما بیایم اون شاخص‌های مشترکی که بین عدالت و امنیت اینا رو با هم مقایسه بکنیم، ببینیم کدوم از این شاخص‌های، کدوم دسته از این شاخص‌ها از اهمیت بیشتری برخورداره و کدوم دسته از این شاخص‌ها از اهمیت کمتری برخورداره، که این بر اساس چیه؟ بر اساس مشترکات بین شاخص‌های امنیت و عدالت. این شکل اول. شکل دوم اینه که ما بیایم شاخص‌های خاص هر کدوم از امنیت و عدالت رو بگیریم و بر اساس شاخص‌های خاص هر کدوم از عدالت و امنیت بیایم حکم می‌کنیم، ببینیم که کدام اهم و کدام مهم. خب در تمام این شاخص‌ها ما میتونیم هم یک تحلیل کیفی داشته باشیم، هم یک تحلیل کمی داشته باشیم. به این معنا که مثلا عرض کردم بیایم بگیم مثلا امنیت 11 تا شاخص داره، عدالت 9 تا شاخص داره، بس به تحلیل کمی بیایم ادعا بکنیم امنیت اهمیت بیشتری دارد از عدالت، یا بیایم بر اساس اون شاخص‌های خاص از امنیت و عدالت چیزی حکم بکنیم. اینو به تحلیل کمی دارم عرض میکنم. ما بیایم بگیم مثلا شاخص‌های خاص امنیت 5 تا و شاخص‌های خاص عدالت 3 تا، پس در نتیجه چون شاخص‌های خاص امنیت بیشتر از عدالت، پس امنیت اهم و عدالت مهم خواهد بود. این تحلیل کم میشه. اما تحلیل کیفیش به این شکله که ما بیایم تمام این شاخص‌های مشترک و شاخص‌های خاص عدالت و امنیت رو بیایم از جهات مختلف مورد بحث و بررسی قرار بدیم، و بعد که این جهات مختلف و مورد توجه قرار دادیم، به این نتیجه گیری برسیم که خب حالا کدام یک از اینا اهم است و کدام یک مهم. من فقط میخوام اون، چون زمانم میفرمان تموم شده، اون جمع‌بندی نهایی اون شکل اول و دوم رو به خدمتتون عرض بکنم. خب اون شکل اول رو که عرض کردم که مقایسه شاخص‌های مشترک بود، شکل دوم هم مقایسه شاخص‌های غیر مشترک. حالا جمع‌بندی نهایی رو براتون می‌خونم که ببینید به چه نتیجه‌ای در بحث امنیت، عدالت و امنیت و اهم بودن یکی و مهم بودن دیگه رسیدم. مقایسه دو شکل اول و دوم به جمع‌بندی در چند محور ذیل خلاصه می‌گردد. الف، عدالت در نتیجه‌گیری از شاخص‌های خاص و مشترک اصلی بنیادین و کلیدی است و در نتیجه اهم شناخته می‌شود و به شکل‌گیری امنیت پایدار و واقعی کمک می‌کند. این یک. ب، امنیت نیازی اساسی و هدفی ارزشمند است که از جهات مختلف اهمیت دارد و نقش پشتیبان و زمین‌ساز اجرای عدالت را دارد و بدون آن اجرای عدالت امکان پذیر نخواهد بود. این دوم. سوم، یعنی جیم، میان عدالت و امنیت رابطه تعاملی برقرار است، به گونه‌ای که عدالت بستر‌ساز تحقق امنیت پایدار و واقعی است و امنیت زمینه‌ساز اجرای بیانیه عدالت است، به گونه‌ای که با اجرای عدالت حقوق افراد صیانت می‌شود، توازن در جامعه برقرار می‌گردد و در نتیجه تأمین امنیت امکان پذیر می گردد و با برقراری امنیت امکان رعایت حقوق دیگران و اجرای عدالت فراهم می شود. و آخرین مورد، در شرایط بحرانی و وجود ناامنی امنیت اهم و مقدم بر عدالت می گردد و در شرایط پایدار و غیر بحرانی عدالت اهم و مقدم بر امنیت می شود. و السلام علیکم و رحمت الله.